آلنبین به علاوه 4. این روزها سفر به ماه در مقایسه با سال 1969 خیلی ساده تر است، همانطور که هر 4 نفرمان از آن داشتیم. دیگر کسی بابت این سفر هیجان زده نمی شود و جیغ و داد راه نمی اندازد. تصور کنید توی حیات خلوت خانه من مقابل آبجوهای من نشسته بودیم. هلال ماه مثل ناخن یک شاهزاده خانم ظریف پایین آسمان در طرف غرب قرار داشت. رو کردم به استیو وانگ و گفتم اگر او مثلا یک چکش را با نیروی کافی به آسمان پرتاب کند، چکش مسافتی 800 هزار کیلومتری را حول یک مسیر 8 مانند طی می کند، دور همان ماهی که داشتیم تماشایش می کردیم می چرخد و مثل یک بومرنگ به زمین بر می گردد. جالب نیست؟ استیو وانگ در هوم دیپو کار می کند، بنابراین به کلی چکش دسترسی دارد. گفت می تواند چند تا چکش جور کند برای پرتاب کردن. همکارش امدش که اسمش را به سبک خواننده های رپ کوتاه کرده، در حیرت بود که چطور می شود چکش داغی را که با سرعت 1600 کیلومتر بر ساعت در حال پایین افتادن است توی هوا گرفت. آنا که برای خودش کسب و کار طراحی گرافیک دارد گفت چیزی برای گرفتن وجود ندارد، چون چکش مثل یک شهاب سنگ گداخته می شود. آنا راست می گفت. تازه تئوری کیهانی ساده پرتاب انتظار بازگشت من را هم قبول نکرد. آنا به برنامه‌های فضایی اصیل من با دیده تردید نگاه می کند. میگوید من همیشه درباره موضوعات فضایی مثل برنامه آپولو و لونوکود دروغ به هم میبافم و جزئیات ماجرا را تحریف میکنم تا مثل متخصص ها به نظر بیایم. آنا در این مورد هم راست میگوید. من همه کتاب های غیر داستانی ام را در یک کتابخانه دیجیتالی کوبو نگه میدارم، بنابراین کتاب ها را با حرکات سریع انگشتم زیر رو کردم و به فصل از کتاب امکان ندارد ایوان چرا اتحاد جماهیر شوروی مسیر ماه را گم کرد رسیدم. نوشته یک پروفسور مهاجر که نظریات جانبدارانه ای داشت. به اعتقاد او در اواسط دهه 60 شوروی امیدوار بود بتواند با یک مأموریت 8 مانند از برنامه فضایی آمریکا یعنی آپولو پیشی بگیرد، بدون مسیر دایره‌ای، بدون فرود بر سطح ماه. این مأموریت قرار بود فقط شامل عکاسی و پوز دادن باشد. سرخ‌ها یک سایوز بدون سرنشین به فضا فرستادند. آنطور که می‌گویند یک مانکن داخل سفینه بوده، اما این مأموریت انقدر بد پیش رفت که جرأت نکردند یک بار دیگر امتحانش کنند، حتی با یک سگ. خلاصه اوضاع مطابق انتظار پیش نرفت. آنا مثل یک تازیانه لاغر و فرز است و پشتکاری دارد که در هیچ یک از دوست دخترهای سابقم که 3 هفته خسته کننده را با هم گذرانده ایم مانندش را ندیدم. این قضیه برای آنا حکم یک چالش را داشت. میخواست کاری را که روسها نتوانستند از پسش بر بیایند به سرانجام برساند. برگشت گفت سفر جالبی میشود. همه ایمان با هم میرویم. همین. اما کی؟ من پیشنهاد کردم به عنوان تاریخ آغاز سفر سالگرد پرتاب آپولو 11 را انتخاب کنیم که معروفترین سفر فضایی تاریخ است. اما این پیشنهاد یک اشکال فنی داشت، چون استیو وانگ برای هفته 3 ژوئیه وقت دندان پزشکی داشت. نوامبر چطور؟ وقتی آپولو 12 بر روی اقیانوس طوفان‌های ماه فرود آمد، واقعی که حالا 99.999% از مردم روی زمین فراموشش کردند. آنا قرار بود هفته‌ای بعد از هالووین در مراسم عروسی خواهرش ساقدوش باشد. بنابراین در نهایت آخرین شنبه سپتامبر به عنوان بهترین تاریخ برای انجام مأموریت انتخاب شد. فضانوردان دوران آپولو هزاران ساعت صرف خلبانی هواپیمای جت و کسب مدرک مهندسی می کردند. آنها باید تمرین می‌کردند که چطور از فاجعه‌هایی که هنگام پرتاب فضاپیما از روی سکو اتفاق می‌افتاد در امان بمانند. در چنین شرایطی به کمک کابل‌های دراز خودشان را به پناهگاه‌های محکم زیرزمینی می‌رساندند. فضانوردها باید روش کار کردن با خطکش مهندسی را یاد می‌گرفتند. ولی ما هیچ کدام از این کارها را انجام ندادیم. البته روز چهارم ژوئیه دستگاه پرتاب موشکمان را امتحان کردیم. این کار را در محوطه ورودی وسیع خانه استیو وانگ در اوکسنارد انجام دادیم به این امید که فضاپیمای بدون سرنشینمان لابلای آتشبازی روز چهارم ژوئیه در آسمان شب به چشم نیاید و مأموریت با موفقیت به انجام رسید. موشک از شهر باخا در مکزیک گذشت و حالا هر 90 دقیقه یک دور حول زمین می گردد. و بگذارید واضح بگویم، محض خاطر چند سازمان دولتی، موشکمان احتمالاً ظرف 12 تا 14 ماه بدون آنکه آسیبی به کسی وارد کند، گداخته خواهد شد. امداش که در روستایی در جنوب صحرای بزرگ آفریقا متولد شده، مغزش حسابی خوب کار می کند. امداش به عنوان دانش آموز انتقالی دبیرستان سنت آنتونی با تسلط خیلی کم روی زبان انگلیسی توانست جایزه افتخاری جشنواره علوم را به دست آورد. پروژه او در زمینه مواد فرسایش پذیر بود که در مقابل چشمان حیرت زده همگان آتش گرفت. از آنجا که عبارت بازگشت موفقیت آمیز به زمین به صورت تلویحی به معنای داشتن یک سپر حرارتی کارآمد بود، امداش مسئولیت آن را به عهده گرفت. مسئولیت امور مربوط به مواد آتشزا شامل پیچ‌های انفجاری برای جدا شدن رانشگر هم بر دوش امداش بود. آنا کارهای محاسباتی را انجام می‌داد. نسبت ضریب باری به نیروی برا، مکانیک مداری، ترکیبات سوخت و فرمول‌ها. چیزهایی که من وانمود می کنم ازشان سر در می آورم، اما در حقیقت کاملا پرتم. وظیفه من کنترل کابین فرماندهی بود. یک کابین تنگ کروی شکل شبیه چراغ جلوی ماشین که یکی از کله گنده های صنف تجهیزات استخر آن را سرهم کرده بود. این شخص عزمش را جزم کرده بود که وارد صنعت هوافضا شود و از این راه پول قلمبه‌ای به جیب بزند. اما درست قبل از روز تولد 94 سالگیش در خواب مرد و چهارمین زنش راضی شد 100 دلار بگیرد و کابین را به من بفروشد. گرچه من راضی بودم 2 برابر این رقم پول بدهم. بیوه خانم اصرار داشت رسید وجه را با یکی از ماشین تحریرهای قدیمی شوهرش که یک رویال سبز رنگ بود تایپ کند. ماشین تحریری که یک قول واقعی بود. یکی از چندین ماشین تحریری که مرحوم در کلکسیون ماشین تحریرهایش داشت اما نتوانسته بود خوب نگهشان دارد. یک کوه ماشین تحریر گوشه گاراژ خانه‌اش تلمبار شده و زنگ زده بود. خانم تایپ کرد: پرداخت پول باید ظرف 48 ساعت انجام شود. و در ادامه: امکان بازپسگیری وجود ندارد. فقط پول نقد پذیرفته می شود. اسم کابین را آلنبین گذاشتم. به یاد خلبان آپولو 12، چهارمین مردی که روی کره ماه قدم گذاشت و تنها فضانوردی که از میان فضانوردان آپولو 12 از نزدیک او را دیدم، در یک رستوران مکزیکی در هیوستون سال 1986. آلنبین پای صندوق داشت صورت حسابش را پرداخت می‌کرد بدون آنکه کسی او را بشناسد. انگار یک متخصص ارتوپدی در حال کچل شدن باشد. تا اینکه من دیدمش و فریاد زدم: یا خدا، تو آلبین هستی؟ ازش امضا گرفتم و بالای اسمش یک فضانورد کوچولو کشید. از آنجا که ما 4 نفر قرار بود دور ماه بچرخیم، باید مطمئن می شدم فضای کافی داخل آلنبین وجود دارد و لازم بود تا جای ممکن وزنش را سبک کنم. برج مراقبتی در کار نبود که هدایتمان کند، بنابراین تمام سیم‌های ارتباطی را از جا درآوردم. همه پیچ‌ها و گیره‌ها و بست‌ها را باز کردم و به جایش از چسب نواری ضد آب استفاده کردم. هر رول چسب را $3 از هومدیپو خریدم. توالت کابین به جای در با یک پرده حمام از باقی فضای کابین جدا شده بود. از یک منبع متخصص شنیده بودم که برای استفاده از مستراح در جایی که نیروی جاذبه‌اش صفر است، باید همه لباس‌هایت را بکنی و نیم ساعت معطل شوی. بله، بنابراین به یک فضای پوشیده نیاز داشتیم. دریچه بیرونی آن قفل و دم و دستگاه جاگیرش را با یک درپوش ساخته شده از فولاد آلیاژی جایگزین کردم که یک پنجره بزرگ داشت و محفظه‌اش خود به خود بسته می‌شد. وقتی به فضا می رفتیم در خلا، فشار هوای درون آلنبین باعث می شد محفظه کاملا بسته و غیر قابل نفوذ شود. به این می گویند فیزیک. کافیست اعلام کنی می خواهی به کره ماه سفر کنی. همه مردم خیال می کنند قرار است روی ماه قدم بگذاری و پرچمت را بکوبی و در مکانی که نیروی جاذبهش یک ششم کره زمین است، مثل کانگورو بپر بپر کنی و سنگهایش را جمع کنی و با خودت به زمین بیاوری. اما ما قصد انجام هیچ کدام از اینها را نداشتیم. ما قرار بود به دور کره ماه پرواز کنیم. فرود روی سطح ما یک چیز به کل متفاوت است و قدم گذاشتن روی آن، حرفش را هم نزنید. سر اینکه کدام یک از ما قبل از بقیه از سفینه پیاده شود و عنوان 13 انسانی را که رد پایش را بر کره ماه باقی گذاشته کسب کند، چنان جنجالی به راه می افتد که ممکن بود خون به پا شود و پیش از آغاز شمارش معکوس برای پرواز، گروه از هم بپاشد و خدمه سفینه هر کدام بروند پی کارشان. و البته واقعیت را نمی شود مخفی کرد. در هر حال آنکه قبل از بقیه روی ماه قدم می گذاشت کسی نبود جز آنا. سرهم کردن هر سه بخش سفینه خوبمان آلنبین 2 وقت گرفت. بسته های گرانولابار و آب مورد نیاز را توی بطری هایی که درهای فشاری داشت ذخیره کردیم. بعد اکسیژن مایع را برای 2 تقویت کننده پمپ کردیم. همینطور سوخت های هایپرگل را برای روشن کردن 1 موتور ترانسلونار که موشک کوچکی است که بنا بود سفینه ما را به سوی میادگاهمان تا کره ماه پرتاب کند. بیشتر اهالی اوکسنارد به محوطه ورودی خانه استیو وانگ آمده بودند و آلنبین را خیره خیره نگاه می کردند. حتی 1 هم نمی دانست آلنبین چه کسی بوده یا اینکه چرا ما اسم سفینه من را آلنبین گذاشته ایم. بچه ها التماس می کردند بگذاریم نگاهی به داخل سفینه بیندازند، ولی ما که سفینه را بیمه نکرده بودیم. منتظر چی هستی؟ نکند دلت می خواهد منفجر بشوی؟ برای کله پوک هایی که به حرفایم گوش می دادند، پنجره پرتاب و خط سیر پرتاب را توضیح می دادم. از طریق اپلیکیشن مونفیز که مجانی روی گوشی تلفن همراه هم نصب کرده بودم، نشانشان می دادم که چطور باید درست در لحظه مناسب از مدار ماه بگذاریم، وگرنه نیروی گرانش ماه ممکن است گندش بزنند. ماه است دیگر. کافیست موشکت را به سمت آن نشانه بگیری تا یک نمایش درست حسابی را بیفتد. 24 بعد از آن که از روی سکوی پرتاب به آسمان بلند شدیم، مرحله اول به راحتی و خیلی سریع انجام شد. برنامه کیومکس که 99 سنت خریده بودمش، نشان میداد نیرویی که در آن لحظه به ما وارد می شد 11.8 برابر وزن من بود. البته برای فهمیدنش به آیفون نیاز نداشتیم. ما نفس کم آورده بودیم و آن را جیغ می زد از روی سینم بلند شو. اما کسی روی سینه او نبود. در حقیقت او بود که روی من نشسته بود و داشت لهم می کرد. انگار بازیکن خط حمله یک تیم فوتبال روی پایت لپ دنس اجرا کند. پیچ‌های انفجاری عمدش ترکید و مرحله دوم مطابق برنامه پیش رفت. 1 بعد غبار، پول خورد و 2 از پشت صندلی‌هایمان در هوا شناور شدند. انگار داشتند علامت می‌دادند: هی، وارد مدار شدیم. بی‌وزنی همونقدر که تصورش را می‌کنید بامزه است، اما دردسرهایی هم برای فضانوردها دارد. به ویژه فضانوردهایی که معلوم نیست به کدامین دلیل چند ساعت ابتدایی سفرشان را به استفراغ کردن می گذرانند. انگار در مهمانی قبل از پرتاب زیاد روی کرده باشند. این یکی از حقایقی است که نه روابط عمومی ناسا در موردش حرفی به میان می آورد و نه در خاطرات فضانوردها می شود چیزی درباره‌اش پیدا کرد. بعد از 3 دور گردش انتقالی زمین، همچنان که ما برای ورود به مدار ماه آماده می شدیم، شکم استیو وانگ بالاخره آرام گرفت. جایی بر فراز آفریقا دریچه های موتور را باز کردیم. سوخت های هایپرگل جادوی شیمیاییشان را رو کردند و یوهو، حالا ما قاصدهایی بودیم که با تمام قوا پیش می رفتیم تا نامه ماه را به دستش برسانیم. سرعت حرکتمان 11 کیلومتر بر ثانیه بود و زمین از پنجره کوچکتر و کوچکتر می شد. آمریکایی هایی که قبل از ما به ماه رفتند، کامپیوترهایشان انقدر ابتدایی بود که نمی توانستند از آنجا ایمیل بفرستند یا برای حل و فصل مشاجره ها از گوگل استفاده کنند. آیپد هایی که ما با خودمان برده بودیم چیزی در حدود 70 میلیارد برابر بیشتر از دایلاب های دوران آپولو ظرفیت داشتند و واقعاً کاربردی بودند. به ویژه زمانی که در جریان مسیر طولانیمان سفینه را در حالت استراحت نگه داشته بودیم. امداش با آیپدش فصل آخر سریال دختران را تماشا کرد. از پنجره سفینه با زمین 100 تا سلفی گرفتیم و از 2 طرف صندلی وسط با 1 توپ پینگ پونگ تورنمنت تنیس روی میز بدون میز برگزار کردیم که با قهرمانی آنا به پایان رسید. من موقعیت یاب سفینه را روی وضعیت پالس قرار دادم و بعد با یکوری کردن و تکان دادن آلنبین توانستیم دید بهتری به چند ستاره‌ای که در نور اوریان خورشید قابل رؤیت بود داشته باشیم. قلب عقرب، سیگما کمان، خوشه ستاره‌ای NGC-6333، وقتی آن بالا در کنارشان باشی، هیچ کدام چشمک نمیزنند. بزرگترین رویداد نزدیکی به ماه، عبور از نقطه ایست که در آن نیروی گرانش وارد بر جسم در حال نزدیک شدن قوی تر از نیروی وارد بر جسم در حال دور شدن است. این نقطه مرزی به وضوح قابل مشاهده است. درست مثل خط روزگردان. البته برای آلنبین این نقطه بیشتر به رودخانه روبیکان در ایتالیا شباهت داشت. این طرف نقطه نیروی گرانش زمین ما را به عقب می کشید و سرعتمان را کند می کرد. انگار در تقلا بود ما را به خانه برگرداند تا از مزایای زندگی زمینی یعنی آب، جو و میدان مغناطیسی بهره‌مند شویم. به محض اینکه از آن نقطه گذشتیم، ماه ما را به سوی خود می کشید. در آغوش نقره‌ایش می فشرد و زیر گوش ما نجوا می کرد که بجنبیم، بجنبیم، بجنبیم و در حیرت از اندوه باشکوهش پلک‌های من را باز و بسته کنیم. درست در لحظه‌ای که به مقر ماه رسیدیم، آنا به عنوان جایزه به هر کدام من یک دورنای کاغذی داد که با فویل آلومینیومی درست شده بود. ما دورناها را مثل نشان خلبانی روی پیراهنمون وصل کردیم. من آلنبین را در وضعیت چرخش کنترل حرارتی باربیکیویی قرار دادم. به این ترتیب سفینه من که حالا در جوار ماه قرار داشت روی یک میله نامرئی میچرخید تا حرارت خورشید به طور متوازن توزیع شود. بعد چراغ‌ها را کم نور کردیم، یک پولیور روی پنجره چسباندیم تا جلوی ورود نور خورشید به کابین را بگیریم و خوابیدیم. هر کدام در یک گوشه از سفینه فضایی من دست و پاها را توی شکم جمع کردیم و به خواب رفتیم. وقتی من به مردم میگویم آن سمت ماه را از نزدیک دیدم، اغلب میگویند منظورت سمت تاریک ماه است؟ انگار من تحت تأثیر تلسم دارت ویدر یا پینک فلوید بوده باشم. واقعیت این است که هر دو سمت ماه مقدار یکسانی از نور خورشید را دریافت می کنند. فقط شیفت هایشان با هم فرق دارد. از آنجا که ماه برای ناظران روی زمین در حالتی بین هلال و بدر قرار داشت، باید به انتظار بخشی که آن سمت ماه در سایه بود می ماندیم. در تاریکی بدون نور خورشید و در حالی که ماه تصویر زمین را مسدود کرده بود، آلن بین را در حالت پالس قرار دادم تا پنجره من رو به دور دست ها باشد تا بتوانیم نمای از پیوستار فضا زمان را شاهد باشیم، که به قدر زیبا بود که ارزشش را داشت روی صفحه نمایش عریض تماشایش کنی. ستاره های با نور ثابت به رنگ های ملایم قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. کهکشان ما تا جایی که چشم های من توان باز شدن داشت گسترده بود. فرشی به رنگ الماس آبی در مقابل سیاهی مطلق که اگر آن همه مسحور کننده نبود، حقیقتاً آدم را به وحشت می انداخت. بعد همه جا یک بار روشن شد. انگار امدش کلید برق رو زده باشد. تنظیمات سفینه را دستکاری کردم و حالا روی سطح ماه بودیم. خدایا، شگفت‌انگیز بود. هیچ کلمه‌ای از عهده وصف زیباییش بر نمی آمد. کف ماه سخت و ناهموار بود، طوری که آدم را به تحسین وادار می کرد. برنامه لوناتیکت که 99 سنت خریده بودمش نشان می داد که ما در حال حرکت از جنوب به شمال بودیم، اما از نظر ذهنی در فضا گم شده بودیم. سطح ماه طوری در هم ریخته و نابسامان بود که به یک خلیج خاکستری رنگ طوفان زده شباهت داشت. تا آنکه من به کمک برنامه This is our moon در کتابخانه کوبو هم دهانه پوانکاره را روی ماه شناسایی کردم. آلن بین 153 کیلومتر رو به بالا اوج گرفت. معادل 95.6 مایل رایج در آمریکا. با سرعتی بالاتر از سرعت گلوله‌ای که از یک تفنگ شلیک می شود. و ما انقدر سریع حرکت می کرد که داشتیم از سمت تاریکش خارج می شدیم. دهانه اورسم رگه های انگشتی سفید داشت. دهانه هیوی ساید یک پارچه فرو رفتگی و شیار بود، مثل بستر رودخانه‌ای که دچار فرسایش شده. تا نیمه دهانه دوفی پیش رفتیم. از موضع ساعت 6 به ساعت 12 رفتیم. لبه این دهانه مثل یک تیغ تیز و سراشیب بود. دریای مسکوی دورتر از آن بود که به طرفش برویم. نسخه ظریفی بود از اقیانوس طوفان‌ها، جایی که 4.5 دهه پیش آلن بین حقیقی 2 روز را آنجا گذراند، پیاده روی کرد، سنگ جمع کرد و عکس گرفت. اخ اخ اخ، چه آدم خوششانسی. مغزمان بیشتر از این ظرفیت ثبت چیزهایی را که می دیدیم نداشت، بنابراین با آیفون های من فیلم برداری کردیم و من دیگر اسم جاهایی را که می دیدیم با صدای بلند اعلام نکردم. گرچه وقتی از طرف قطب شمال ماه به سوی زمین حرکت کردیم، دهانه کمپل و دالامبر را هم تشخیص دادم. دهانه های بزرگی که با دهانه کوچکتر سلیفر به هم متصل شده بودند. استیو وانگ یک آهنگ آماده کرده بود برای لحظه طلوع زمین، اما باید بلوتوث را دوباره به دستگاه پخش صوت آنها وصل می کرد و دیگر دیر شده بود. همین که لکه زندگی بخش سفید و آبی کره زمین، تکی از تمام آنچه خودمان ساخته ایم، تمام آنچه بوده ایم، تاریکی بالای افق دندانه‌دار را سوراخ کرد و مقابل چشمهایمان قرار گرفت، امدش داد زد: روشنش کن، روشنش کن. من منتظر یک قطعه از موسیقی کلاسیک بودم، فرانس یوزف هایدن یا جورج هریسون، اما موسیقی متن طلوع سیاره من بر فراز ماه گچی آهنگ دایره زندگی از کارتون شیرشاه بود. همین؟ آهنگ یکی از کارتون‌های دیزنی؟ اما می دانید آن ضرباهنگ و آن همسرایی به علاوه معنای دوگانه ترانه در جا گلویم را گرفت و داشتم خفه می شدم. اشکهایم به این طرف و آن طرف آلن بین پرتاب می شد و با اشکهای بقیه در هم می آمیخت. آنا بغلم کرد. انگار هنوز دوست پسرش بودم. گریه کردیم. همه امون گریه کردیم. شما هم اگر جای ما بودید همین کار رو می کردید. بازگشت به سوی زمین بعد از آن همه شگفتی یک حالگیری به تمام معنا بود. گرچه این امکان ناگفته وجود داشت که هنگام ورود دوباره به زمین سفینه من آتش بگیرد مثل یک ماهواره جاسوسی از کار افتاده در حوالی سال 1962. البته همه ایمان به قول انگلیسی ها حسابی سرمست بودیم از اینکه به آن سفر رفتیم و حافظه آیفون های من را با کلی عکس آیفونی پر کردیم. اما این پرسش وجود داشت که بعد از بازگشت به زمین به جز چند پست اینستاگرامی چه کار میخواستیم بکنیم؟ اگر یک بار دیگر با البین روبرو شوم، ازش میپرسم بعد از دو بار سفر به ماه زندگی در نظرش چه تغییری کرده؟ آیا در یک بعد از ظهر آرام که دنیا به طور اتوماتیک در حال چرخش است، دچار دلتنگی می شود؟ ممکن است من هم هر از گاه دچار اندوه شوم چون هیچ چیز در این دنیا با عبور از روی دهانه دوفی برابری نمی کند؟ گمانم بعداً معلوم شود. وقتی حفاظ حرارتی من از هم پاشید و به صورت میلیون ها ستاره دنبال دار در آمد، آنا فریاد زد آه کامچاتکا! با حرکت قوسی پایین آمدیم و بالای مدار قطب شمال قرار گرفتیم. نیروی جاذبه یک بار دیگر به ما که بالا رفته بودیم فرمان می‌داد پایین برگردیم. وقتی نمایش آتشبازی ستاره‌ها تمام شد، آلن بین تمام استخوان‌هایمان را به جنبش انداخت و چسبی که با آن دستگاه پخش صوت را سر جایش نگه داشته بودیم شل شد و دستگاه از جا پرید و به پیشانی امدش اصابت کرد. زمانی که روی آبهای اوآهو فرود آمدیم، خون از بریدگی بدنمای میان دو ابرویش جاری بود. آنا دستمالش را به سوی او پرت کرد. فکرش را بکنید، آن چه چیزی است که آدم حتی به ذهنش نمی رسد که در سفر ما همراه خودش ببرد؟ خدمت همه کسانی که برنامه سفر به ماه دارند، عرض کنم که نوار زخم بندی. در اولین موقعیت ثابت، که به جای آنکه متلاشی شویم و چیزی از همان باقی نماند روی اقیانوس شناور بودیم، امداش چراغ نجات را که زیر چترهای نجات قرار داده بود روشن کرد. من سوپاپ فشار را کمی زودتر از موعد باز کردم و بخارات سمی ناشی از اشتعال بیش از حد سوخت فضای کابین را پر کرد. حال من داشت به هم می‌خورد. دریازدگی که جای خود داشت. وقتی فشار هوای داخل کابین با فشار بیرون برابر شد، استیو وانگ توانست دریچه اصلی را باز کند و نسیم اقیانوس آرام داخل کابین وزید. به نرمی بوسه‌ای از جانب مادر زمین، اما به خاطر یک اشکال طراحی بزرگ، اقیانوس آرام در سفینه کوچکمان به ما ملحق شد. گویا دومین سفر تاریخی آلن بین قرار بود به اعماق اقیانوس باشد. آنا که مخش سری به کار می افتد، اپل های من را بالا نگه داشت، اما استیو وانگ سامسونگش را گم کرد. گلکسی. همچنان که سطح آب در کابین بالا می آمد و ما را مجبور به خروج می کرد، سامسونگ استیو وانگ در اعماق آب ناپدید شد. قایقی که از هتل هیلتون واقع در کهالا می آمد و سرنشین هایش غواص های کنجکاوی بودند، ما را از آب بیرون کشید. انگلیسی زبان‌های روی قایق گفتند ما بوی گند می‌دهیم. خارجی‌ها هم از همان فاصله گرفتند. بعد از آن که دوش گرفتیم و لباس‌هایمان را عوض کردیم، داشتم از داخل ظرفی در بوفه هتل که به شکل یک قایق ساخته شده بود، برای خودم سالاد میوه می‌ریختم که خانومی از من پرسید آیا من داخل آن چیزی که از آسمان فرود آمده بود بودم؟ بله. بهش گفتم من تا ماه رفتم و به سلامت به این زمین خاکی برگشتم، درست مثل آلن بین. و خانم گفت این آلن بین کی هست؟